میتونن تا حدی تشخیص بدن که این همون قبلیه. یه سری هستن میگه نمکم نمک های قدیم، نشون میده که این چشیده همه نمک ها تو زندگیش، فکر کرده و نمک ها رو نچشیده بلکه نمک ها رو زیسته. اصلا هم همینه. یک آزمون دیگه وجود داره که آزمون های در واقع فیزیک و شیمیاییه که مقدار قندش و مقدار شکرش، چون به صورت طبیعی داخل عسل یک قند ساکاروز وجود داره که ما بهش میگیم شکر، یعنی تو شهد گیاهان هم ساکاروز وجود داره و این آزمایشگاه میتونه تشخیص بده. یک روش دیگه هم وجود داره که حالا تو ایران کمتر رایجه، من میدونم در سطح دانشگاه فعلا داره انجام میشه، که آزمون گردشناسی عسل که میرن تو عسل میگردن گرده های گل داخل عسل رو شناسایی میکنن، میگن این منشأ گیاهی داره.
ببینم من سوال دارم، گرده متابولیزه نمیشه تو بدن در واقع
یه بخشی از گرده میاد داخل عسل. ببینیم میره یه چینه‌دانی داره، یه عسل‌دانی داره در واقع.
چیکار میکنن؟ پی سی آر میکنن؟
نه شناسایی میکنن با میکروسکوپ الکترونی قشنگ
گرده رو میبینن.
بله شناسایی میکنن و گرده ها مثل اثر انگوش هر کدوم مشخصن که ما چه گیاهی هست.
حالا من یه سوال کردم یه خوب به ذهنم اومد، با پی سی آر میشه فهمید
چی شو بفهمیم
که این اصل طبیعیه یا نه؟
نه ما دنبال در واقع یک با موجود زنده توش نیست،
یعنی خب اون گرده دی ان ای باید توش باشه.
داره، ولی اینکه چه مقدار با چه غلظتی وجود داره، شما از نظر تکنیکی با مقدار خیلی خیلی کم دی ان ای میتونین پی سی آر انجام بدین و نتیجه مثبت
دارم منم نگم.
خب شاید این 10% فقط طبیعی باشه.
ها 1% فقط ما میفهمیم این طبیعیه، ولی لزوما
آره
غیر طبیعی شده نمیفهمیم.
آره یه نکته داره، بعضی گیاهایی که دارن عسل تولید میکنن ممکنه گرده تولید نکنه و بالعکس، مثلا ذرت گرده تولید میکنه ولی عسل نداره. و این خب آزمون گردشناسی در مورد اینا جواب نمیده. در کل میگم شرایط خوب و روبه رشدی داریم توی عسل و کیفیت عسل. هرچی زنبور، هرچی مردم آگاه تر میشن تقاضاشون از زنبوردارا عسل بهتر و با کیفیت تره. دیگه دعوا سر طبیعی بودنه نیست، میگه میخوام داروهای کنکش نده باشی، میخوام آنتیبیوتیک استفاده نکرده باشی، میخوام تو مراتع تو مزاره نبرده باشی، یعنی چیزای دیگه استانداردهای دیگه میخوام. هرچی مردم تو این مطالبهشون بالاتر باشه، سوادشون بالاتر باشه، زنبوردارام جدیتر و در واقع تخصصی تر کنه.
خب مهدی جان ببینید من یه سوال از شما دارم، حالا بگم آقای اخوانی زره
نه همون مهدی
با هم راحت الان سوال اومده دقیقاً که الان 912-441-95 از من پرسیدن که بپرسیم که عسل طبیعی رو چجوری تشخیص بدیم. گفتم این علامت سوال ذهن همه هست، خود من هم وقتی میخوام برم عسل بخرم، حالا چه تو فروشگاه زنجیره چه از این جلوی این مغازه‌هایی که میگن ما عسل میفروشیم، یا خیلی وقتا تو کنار خیابونم میبینه کندو گرفته دست گشته اونجا یا داره میفروشه، مثلا من که حالا مثل شما آدم کوه هستم، تو کوه که اصلا میبینیم چادراشونو خیلی وقتا هم یه بطری گشتن توش که حالا خیلی فکر می‌کنن اونم مثلا نه اونو با آب چای فکر کنم رنگ می‌کنن که دوزیدنش هم چیزی نباشه، ولی خب هست. و واقعا خود من سوال دارم، یه سوال دیگه اومده، این سوال ازتون بپرسم تا یادم نرفته. 913-16-83 گفتن که آیا موم داخل عسل طبیعی مفیده چون میچسبه برای کبد ضرر نداره؟ آره اینو بپرسم چون بعد میخوام یه سوال دیگه ازتون بپرسم.
نه ببینین قبلا نظر
خیلی میگم با موم بخوری خیلی خوبه،
حالا قبلا میگفتن که وقتی شما موم میخوری موم جذب بدن نمیشه.
ولی میشه؟
نمیشه، مقدار خیلی کمش جذب میشه. خب حالا کاری ندارم با خواص پزشکیش، الان نظر کسایی که ایپیتراپی یا زنبور درمانی میکنن تو دنیا اینه که این موم صرفا موم نیست، خانه زنبور عسله. خیلی مواد مغذی که ما دنبال شد باشیم روی این موم وجود داره و ما فقط موم و عسل رو نمیخوریم، بلکه موم، عسل، گرده گل، بر موم و باکتری های مفید کندو رو داریم.
حالا بخوریم؟
آره اگه موم طبیعی باشه، اصطلاحا بهش میگیم ما تو کار زنبور داریم میگیم موم خود بافت. اگر موم طبیعی باشه و در واقع رو پایه های مومی رایج نباشه کاملا خوردنش،
ولی همه کندودارا از اون پای مومیا میذارن اون ورق مومیا؟
نه الان رایج شده، زنبوردارا موم های عسل های با مومی تولید میکنن که اون پای مومیا نداره.
یعنی
اون پای
مومیا نمیذارن؟
اگه اون ورق مومیا باشه، اگر موم خالص باشه اشکالی نداره.
اون ورق مومیا که قاعدتا باید موم باشه.
آره قاعدتا اینه، من میگم حالا به خاطر در واقع
اصلا اونا رو محل بذار بیام جلوتر، از اون موما داریم پای مومیا مصنوعی ساخته باشه،
مصنوعی پلاستیکیش هم هستش
هیچ مشکلی.
آره به شیوه شما میدیم به زنبور رو کار میکنه و تو اصلا تو زنبورداری کاربرد صنعتی داره. یعنی
خب اگه پلاستیکیش بشه که بهتره، خب خود به خود هرچو از روش میتراشه میخوره.
ببینید من اینجوری بگم، ما کندو رو به دو قسمت تقسیم کنیم، یکی اتاق ملکه و نوزاد سازی کندو، یکی اتاق عسل. اگه اینجوری تصور کنیم، میگیم اونجایی که ملکه هست و اتاق جمعیت سازیه، هر چی توش باشه مهم نیست، میخواد برگه پلاستیکی باشه، میخواد پایه‌ای در واقع مومی باشه، میخواد
اونجا که تخم ریزی میکنه،
اونجا که ملکه تخم ریزی میکنه،
چون ما نمیخوریم که اون
اصلا اون دیگه بحث زنبورداریه دیگه. حالا تو زنبورداری خوبه یا بد دیگه حرف دیگه‌ای، ولی اتاق عسل نه. اتاق عسل کارخونه داروسازیه، فرق میکنه. اتاق عسل باید موم سالم و طبیعی و آری از هر گونه مواد شیمیایی باشه و از طرفی هم زنبوردارم موقعی که این اتاق عسل رو به کندو اضافه میکنه بهش چیزی اضافه، به کندو چیزی نده. حالا میخواد یه شکر ساده باشه، میخواد دارو باشه، میخواد هر چی که باشه. هر وقت اتاق عسل برداشت و عسلش رو تقدیم مشتری کرد، دوباره آزاده که با این کندویی که عسل نداره مثل هر دام دیگه برخورد کنه. ولی وقتی اتاق عسل رو گذاشت، محدودیت ایجاد میشه براش.
اولین باری که خود من عسل با موم خوردم، یه تو خاطر براتون بگم، سال 73-74 من سرباز بودم، قبل از کسیم برم دامپزشکی بخونم، توی منطقه اردبیل یه صبونه خیلی خوشمزه داشتن که الان همچین دل بودم داره قرشمال میره براش، خیلی دلم خواست. یه نونای یه مقدار کلوفتر از حالت عادی داشتن که یه ذره هم شیرین بود، روش هم خامه میذاشتن، روی خامه هم یه تیکه موم و عسل با هم میذاشتن. من خیلی تو منطقه مغان و حالا استان اردبیل که من خدمت میکردم، این صبحانه سنتی شد.
یه چیزی بگم، آبی تور به سرباز همه چی میچسبه ها.
آره این... به سرباز که ما کیک و کلوچه هم به اون میدادن، انگار چلکب در هم به اون، راست میگن، این کاملا درسته. ولی خب نه، وقتی شما میرین سربازی، اصلا به نظر من یکی از خصلت های سربازی اینه که شما رو به مناطق دیگه کشورتون هم آشنا میکنه. اینقدر پدر مادر رو دنبال اینا بچه‌شون سربازی نره یا اینکه الا للا بمونه تو شهر خودشون، نمیدونم چرا، ولی واقعا یه دنیای جالبیه، یعنی یک تجربه بسیار جالبی اگه بتونه ازش استفاده کنه. من خیلی زیاد گرفتم از سربازی، دو بارم سربازی رفتم، اینم بهتون بگم. برای شما بگم که بعد اینو که گذاشتن جلوی من، من گفتم خب اینو چجوری بخورم، چون ما همیشه عسلی که میدیدیم تو شهر عسلی بود که عسل بود، عسل خالی بود. طرف به من گفت خب بخورش با نون و موم و همه چی با هم بخور. و من خوردم، اولا حالا مزه عجیب غریبی نداشت که بگم ازش خیلی، ولی جالب بود برام، یعنی اولین بار بود تو زندگی موم خوردم. بعد اونجا هم من گفتم آه این مومش اصلا خاصیت داره فلان اینا. یه برنامه دیگه داشتیم پارسال اینطورا که شما گفتین آقا مومو نخورین، موم حیف
اونو،
حالا یه بحث هست، آره اقتصادی این موم قابل برگشته،
آره بازیافته،
آره قابل بازیافته. حالا این یه ذره تناقض ایجاد
میدونین کرد. اینا بحثای اقتصادی و بحثای مدیریتی هم توش هست، صرفا نیست که موم خاصیت داره یا نه. عسل با موم عسل گرونتریه، یعنی به واسه چرا؟ چون هر یک کیلو موم نیازمند 8 تا 12 کیلوگرم عسله، هر تولید هر یک کیلو موم اینقدر عسل میخواد. خب شما حساب کنید، من الان اگر مومی داشته باشم که با عسل طبیعی تولید شده باشه، این قیمتش چقدر برای من افتاده به کیلو؟ ما به زنبوردارا میگیم خوب عسل با موم تولید بکنیم، به قیمتش بفروشین، اما تلاشتون این باشه که موم نگه دارین، چون موم یه چیز نهاده ارزشمندیه که با هزینه های بسیار زیاد پنهان تو زنبورداری،
یعنی این کارخونه ها میان موم میخرن
از زنبوردار، میگیرن تصفیه میکنن دوباره بهشون میدن. ما موم به واسطه ای که ملکه توش بارها تخم میکنه، کم کم سیاه میشه، چون اینا هر بار میان ملکه تخم میکنه توش یه بار ضد عفونی میکنن، یه پولیش میزنن، یه برمون بهش میزنن و این ضد عفونی میشه برای گروه بعدی نوزاد.
اصلا این
زنبورا بله بله زنبورا این کار میکنن، این کم کم سیاه میشه. وقتی که سیاه شد، ما زنبوردارا اینو میدن به کارخونه آجمون و اونو تصفیه میکنن، سفیدش میکنن.
ما داریم این کارخونه،
بله زیاد تو کشور خیلی زیاده
کارخونه. من یادم اون موقع که ما میخوندیم حالا درسشو، این ورقای مومی خارجی بود،
همون دیگه، من همین
مثل کاغذ آچار.
خب همینو میگیم، الان کم کم زنبورداری ایران، من نسبت بهش 15-16 سال پیش که شروع کردم خیلی رشد کرده. یه وقت یه نفر از من پرسید که نمایشگاه صنعت زنبور عسل کجاست، بهش گفتم مگه صنعت داره زنبور عسل؟ ولی 10 روز قبل من تو کنگره زنبور عسل بودم، شرکت های اومده بود؟ بودن توی کرج، تو مؤسسه علوم تحقیقات علوم، مقالاتی که تو شرکت کرده بودن به خودم افتخار کردم. میدونین یعنی داره رشد میکنه صنعت.
خب آره، و دیگه اون اشتغال هم شده تو جمعیت هم زیاد شده. بعدم میدونین داستان چه داستانه که ما اگه برگردیم به بافت جمعیتی ایران قبل از انقلاب، حدود 80% کشور روستایی بودن،
کشاورز بودن
و با شغل اصلی کشاورزی، و 20% شهرنشین. الان این برعکس شده، هرچند ما از روستا داریم فاصله میگیریم، این علامت سوالای روستاییمون زیادتر میشه تو ذهنمون. شاید یه روستایی موقع اصلا فکر نمیکرد که عسل خاصیت داره یا نداره، یا خوبش چیه بدش چیه. خب خودش حاصل میکرد، خودش هم میخورد، میدونستم باید بخوره، خیلی هم روتین اصلا قسمتی از زندگیش بود. یا مثلا حتی دامداری، ببینید الان ما برنامه داریم میذاریم، راه برای داریم توضیح میدیم آقا جون مادرتون شیر بخورین، لبنیات بخورین، نمیدونم مرغا هورمون ندارن، عسلا اینجوریان، نمیدونم گوشت گاو اینجوریه، گوشت شترمرغ اینجوری، همه رو داریم میگیم. ولی یه روستایی که داره زندگی میکنه، در واقع داره کشاورزی زندگی میکنه، همه چی رو باش آشناه، ولی میدونه داستان چه. دلیل نداره من بیام بهش بگم لبنیات چقدر خوبه براش. میدونه اگه لبنیات نخوره 40 سال 50 سال به بالا نمیتونه تو مزرعه‌اش کار
اصلا
کنه،
اصلا صبحونه فقط لبنیات میخوره.
آفرین. میدونه که مثلا اگه بیفته پاش راحت‌تر میشکنه. واقعا اینا چیزایی که بشر بهش رسیده هان. و یه چیز جالب دیگه بهتون بگم که غذاهای سنتی، ببینید غذای سنتی لزوما غذای روستایی نمیخوام بهش بگم هست، غذای سنتی یعنی غذایی که طی هزاران سال شاید یه منطقه ای اون غذا رو داره. مثلا تو ایران فکر کنم آشه، چون ما غذای اصلیمون مثلا آش بوده، مثلا خورش هم حتی نبوده، برای همین ما به آشپز، به اون کسی که غذا میپزه بهش میگیم آشپز، یا آشپزخونه میگیم به کیچنه، حالا مثلا خارجی ها. این ترجمه شده دیگه. و غذاهای سنتی هر منطقه داره کمبودهای مواد غذایی و منطقه رو جبران میکنه. مثلا نون پنیر جزو غذای سنتی ما هست،
در حالی که غذای از نظر تولید مواد اولیه‌اش موادی که وابسته نمیکنه اون محله.
آفرین. وابسته نمیکنه، یه جورایی اون
پایداره در واقع،
خودکفایی در واقع اقتصادی و جغرافیایی رو توش داره.
بله.
یعنی مناطق مثلا فلات ایران قرار نبوده که اون زمان هم لزوما تجارتی داشتن، حالا احتمالاً داشتن چون جاده ابریشمی بوده میرفتن و میومدن، ولی در واقع مواد غذایشون به صورت خودکفایانه داشتن خودشون تولید میکردن. مثلا اینی که ما نون جو میخوردیم تو ایران به خاطر اینکه جو بیشتر بوده، حالا گندم بعدن اومده میکنم بهش اضافه شده. یا مثلا ما اصلا نون ذرت نداریم، ای دقت کردید. بله. شما غذایی با بیس ذرت تقریبا تو ایران ندارید.
ذرت بومی ایران نیست.
آفرین. چون بومی ما نیست، ما ما از لحاظ جغرافیایی مزیت تولید ذرت نداریم. میدونید یه چیز جالب‌تر بهتون بگم، مثلا گوجه فرنگی که رنگ قرمز غذاها ازش اومده، خیلی مثلا شاید 400-500 سال پیش اومده داخل ایران. اگه برگردیم مثلا به ایران هخامنشی، اصلا ما غذاهامون قرمز نبوده هیچ وقت، چون ماده غذایی قرمز نداشتیم توش بزنیم، زرد بوده مثلا غذامون. اینا خیلی جالبه که حالا افراد بدونن. و حالا مصرف عسل هم دقیقا همین داستان رو داره. مصرف عسل هم اگه شما نگاه کنین، روستایی ما که تو مناطقی هستن که عسل پرورش میدن، خود به خود جزو غذاشونه.
بله،
اصلا مصرفش میگن خیلی راحت. ما این که باید حالا بشینی فکر کنیم،
نباید بهش توصیه کنی که اصلا خوشو داره میخوره.
میدونه دقیقاً، نباید بهش توصیه کنی. من همین علامت سوالش هم نبوده، کسی هم سوال نمی که الانه که ما باید بشینیم با این جمعیت 80% شهرنشینمون بگیم. تازه خود روستاییامون هم الان لزومن تو روستا هستن، ولی لزومن کار کشاورزی دیگه نمیکنن.
آره، یه نکته بگم آقای دکتر، الان ما در مورد همین رژیم غذایی پایدار مردم صحبت کردیم. من یه چیزی اینجا بگم، توی صنایع دامپروری کمترین وابستگی رو صنعت زنبور عسل داره. این از این ورش، یعنی ما هیچ نهادی لازم نیست وارد بشه، ما رو وارد کننده نمیکنه، ما رو گرفتار نمیکنه. دو اینه که ما وقتی از یه مرتعی برداشت میکنیم، هیچ فشار خاصی به اون مرتع نیاوردیم. نه یه زنبوردار وقتی میره یه مرتع عسل برداشت میکنه، یه شاخم خم نکرده. و نکته دیگه اینه که از بخشی از اون مرتع داره استفاده میکنه که در اختیار هیچ کس دیگه ای نبود. شما وقتی علوفه رو از مرتع مثلا برداشت میکنی، یا برای دام، یکی دیگه میگه این برای مثلا دارو هم میشه ازش استفاده کرد، ولی شهد گلها رو وقتی زنبوردار داره استفاده میکنه، هیچ کسی دیگه تو دنیا نمیتونه ادعا کنه که اینو منم میتونستم برداشت.
من یه چیز میخوام اضافه کنم، اگه اشتباه میگم شما تسلیم کنید. من فکر میکنم که مرتعی که زنبوردار نداشته باشه کیفیتش از دست میده.
بله، یکی در واقع مهمترین کاری که زنبورها دارن تو طبیعت انجام میدن، نه فقط زنبورهای عسل، یعنی کل زنبورها دارن انجام میدن، گردافشانیه. و اون شهدی هم که گیاه داره تولید میکنه در واقع پاداش این گردافشانی به زنبور عسل. حالا طبیعت چیزی مجانی به کسی نداره بده.
یه بار دیگه بیام یه قدم عقب، همون بحثی که قبلش داشتیم، اینی که کشاورزای ما کنار کشاورزیشون زنبورداری هم میکردن، در واقع به این نتیجه رسیده بودن که کیفیت محصولات کشاورزیشون رو بالا میبره،
میتونه اینم
حجم تولیدشون بالا میره.
بله، یعنی جز شاید تو حشرات اگر ما آفاتی مثل ملخ حساب نکنیم، شاید یکی از حشراتی باشه که خیلی سالیان ساله که بشر اینو میشناسه.
البته اینجوری دام دیگه، ما هر حشره است، ولی تنها موردی که ما دام پزشکا راجع به بیماریش میخونیم و اینا زنبور عسل.
آخه رفتارش هم، یعنی وقتی شما
بگید که مرضیش هم ما میخونیم، ولی خب
ولی رفتار زنبور عسل مثل یک دام سنگینه.
یعنی از نظر دام اقتصادی کامل
ببینیم، بدنش یعنی کلونی همیشه گرمه، وقتی نوزاد داره 35 درجه ثابته، عین بدن پستاندارا. بچه نه تخم گذاری مرکه، بچه در سال عین پستاندارای بزرگ تولید میکنه، یکی دو تا تولید میکنه. اینا چیزاییه که در واقع باعث میشه به زنبورهای عسل بگن پستانداران افتخاری، یعنی پستاندار نیستن ولی رفتارشون مثل پستاندار.
یعنی عملاً یه جورایی مثل شیر دادن به بچه‌هامون.
آها، تو ژل رویال، تو بحث تغذیه نوزاداشون، عین همین شیری که پستانداران به بچه‌هاشون میدن، زنبورها تو سرشون تولید میکنن و همونو به بچه‌هاشون میدن. وابستگیشون به طبیعت کم کرده.
داشتیم میمدیم تو استودیو، اینو دارن مشنوندگانمون میگن. آقای اخوان به من گفتن که خب چی بگیم؟ من گفتم که میگیم، نگران نباشیم. بعد الان داریم یه چیزایی میگیم که تا حالا توی فصلات نگفتیم.
من نگران بودم تکراری نشد.
نه واقعا این در واقع این خلقت انقدر جذابه و انقدر در واقع پیچیده و مهیجه، اصلا من وقتی راجع به زنبور عسل و عسل صحبت میکنم جدی میگم خودم مشعوف میشم. به خیلی از برنامه های ما هست که حالا درسته من خودم دامپزشکم، سال هم دارم همین تو بحث محصولات اقتصادی دام اصلا کار میکنم، ولی واقعا خودم برای کلاس درس برم و اصلا یکی اصلا این هست. حالا در برنامه های ماهی و اینجور چیزا اونم چون خیلی ما نظر دورتریم ازش، برای خودم جذاب، ولی اصلا همیشه جذابه. یه سوال پرسیدن 930-4763، گفتن که آیا زنبور عسل اگر شکر مصرف کند یا از گل تغذیه کند فرق میکنه؟
بله طبیعتا
فرق میکنه.
مثلا شما ببینید، من همیشه مثال رو میزنم، میگم ما توی آویشن یه ماده مؤثره‌ای داریم، خب توی مثلا گیاهای مختلف هر کدومش یه ماده مؤثره‌ای داریم. این ماده مؤثره‌ای که اینها برای مقابله با تنش‌ها گیاها تولید کردن، تو شهدشون هم وجود داره. وقتی یه زنبور میره از آویشن، از نمیدونم آفتاب گردون، از هر چیزی میره شهد میره، اون ماده مؤثره داروییش هم با خودش میاره.
ممکنه بتونن اسانسی بزنن یا چیزی که بوه اون عسل به اون بوه بگیره، چون مثلا عسل گردون یا مثلا به قول شما عسل آویشن، اگه طرف چشایش قوی باشه یا اصلا آویشن رو بشناسه، ممکنه بتونه واقعا
بله میتونه
احساس بوه آویشن رو بکنه. میخوام بگم تو تقلباتش ممکنه این باشه،
تو تقلبات میشه این کارو کرد، اما واقعیت اینه که کسی که یک بار عسل آویشن خورده باشه، از شربت آویشن میتونه اینو تشخیصش بده. یعنی
نه خب اون شربت ها که
ولی بالاخره شما نگاه کنید، شما نگاه کنید
تو واقعا ممکن. حالا میگم این ما میگن سه جور عسل داریم، بازم اگه اشتباه میکنم بگین عسل تقلبی، عسل طبیعی و عسل تغذیه‌ای. حالا اون تقلبی رو واقعا
تقلبی پاتیلیه، خب
این واقعا یعنی نمیفهمم، ممکنه ما بخوریم نفهمیم؟
آره آره، تو همه جای دنیا میدونی یه ماجرای اساسیه. شما توی در واقع
یه چیزی دارن به ما میفروشن اصلا عسل نیست.
آره، شما تو تقلبات غذایی وقتی نگاه بکنید میبینید روغن زیتون، شیر و عسل، همیشه ماجرای این چنینی داره.
روغن زیتون هم هست. آره. برنامه ما نیست، ولی خب ما راجبش من خودم خیلی فکر کردم.
آره، همیشه ماجرای این چنینی هست توش، کارش هم نمیشه کرد. بالاخره درصدی همیشه تقلب هست توی همه حرف و مشاغل، تقلب میتونه وجود داشته باشه، تو زنبور عسل هم هست. مثلا ما هدفمون اون دو تا عسل دیگه است. چرا میگیم عسل تغذیه‌ای که زنبورش با شکر تغذیه شده رو جزء عسل به حساب میاریم؟ چون بازار داره تو کشور، چون خیلیا بودجه ای که دارن بنزه این که میخواد هر روز صبح یک عسلی بخوره با قیمت پایین که از مربا بهتر باشه، از مربا خواص دارویی بیشتری داشته باشه، از شکر ضرر کمتری داشته باشه و استفاده شده
باشه. شکر یکی مقدار آنزیم و اینای بلاد اون بزاقه اونه.
خیلی فرق میکنه.
خب فرق میکنه.
خیلی فرق میکنه.
من که همیشه اعتقاد دارم که این عسل با موما که میبینید درشن سیله، لاغل اون عسل تقلبی آدم مطمئن نیست.
لاغل میدونین که پاتیلی نیست.
آفرین، لاغل تقلبی نیست.
میشه باشه،
واقعا میشه باشه،
میشه باشه، بخیر راه داره.
نه یعنی واقعا، یعنی اون مومه رو با اون کاور ریش،
تا این به این معنی نیست که همه عسلایی که تو بازار داریم میبینیم، یعنی میدونیم من حرفم چیه، حرفم اینه که
من خیلی
موم بودن ملاک ترسیدم، ملاک طبیعی نذاریم.
نه تو موم
میتونه عسلی از موم بیرون اومده باشه و طبیعی طبیعی باشه.
نه فهمید، ببینیم
میشه عسلی داخل شان نباشه و طبیعی طبیعی باشه.
اون
داخل شان باشه به روش
های اونی که داخل شان نباشه، اون خیلی بحث جداست، ولی داخل شان باشه، داخل اون شونه باشه، روش هم اون سیل روشو که خود زنبور میبنده بسته باشه، ولی تقلبی باشه اون تو.
میشه اینم باشه، بله. راه زیاده.
چجوری؟
و معلوم بگم که ممکنه بدآموزی داشته
باشه. نه اون که تقلب بخواد کنه واقعا نه، البته سوال خودم چجوری اون شانه میشه پر کرد و روشم سیل
کرد. این یه کاریه که مثلا من خودم تو ترکیه دیدم، در واقع زنبوردارای ترکیه بعضیشون برای تغذیه زنبور این کارو میکنن و حالا کارهای دیگه هم شاید بکنن. میان یه شربت غلیظ درست میکنن و اون شونو میزنن توش، شونی که در واقع ماشینی پوکه و زنبور دیگه کاری نداره اصل یا نه، میبینه به اون استاندارد غلظت اثر رسیده این و درش میبنده، همین. این میشه اصل. آره من میگم اونجا دیدم.
شونه خالی از کجا بیارم؟
میدین زنبور میبافه، کاری نداره.
میگه زنبور میشه ببافه.
آره توش... میدین یه خود تغذیه بشه یا تو صحرای خوبی باشه، زنبور هر چقدر دلتون بخواد شونه خالی واسهتون درست میکنه.
اول شونو درست میکنه بعد پرش
بعد توش
میکنه،
اثر میده.
چقدر بعدش پر میکنه؟
بعضی وقتا همزمانه، خیلی نمیشه.
میگم اکثرا من دیدم
آره همزمانه، خیلی میشه قاعده واسش گذاشت، ولی منظوری که میشه اصطلاحا زنبوردارا میگن پوکه، میشه پوکه تولید کرد، ولی پوکه کاربرد
نه. خب ما که نیست. دیدیم بعضی از شونا کنارش یه مقدار پوکه داره، ولی اینی که شما یه شونه پیدا کنین که فقط پوکه باشه
این آره آره، این تو میگم تو کار ما بعضی وقتا من
کندو مهندس
کندوهایی دارم
اصل
من کندوهایی دارم که اصلا کارشون تولید پوکه است، پوکه تولید میکنیم برای کندوهای دیگه. مثلا چرا نمونهش یه نمونه هستش که من اینو تو زنبورستانای شاید زیادی دیدم، مهم نیست این مون با چی تولید شده، با عسل طبیعی 100% طبیعی تولید شده یا با شکر تولید شده. زنبوردار به جای اینکه این مومش رو با عسل طبیعی زنبورا بسازن، میاد اینجا شکر میده. گفتیم هر 8 کیلو
اون شکره که درست
آره میده، این مومه رو میسازن، بعد اون پوکه رو میده به یه کندو، اونها توش عسل طبیعی میریزن، بعد اینو با همون دستگاه اکستراکتور یا گریزت با نیروی گریز از مرکز تخلیه میکنه، عسل طبیعی تحویل شما میده. ولی پوکش در واقع یک چیزیه که با شکر تولید شده، هیچ فرقی هم نمیکنه با مومی که با عسل تولید شده. آره تفاوت جزئی دارن، ولی فرق آنچنانی ندارن، تو اصلا به مشتری نمیرسه اون تفاوت.
سخت کرد این کار. خب حالا تلفن داریم فکر کنم، بذاریم یک دوتا تلفن همونم جواب بدیم، حالا پیامکم زیاد اومده، من تا اونجا که برسم میخونم.
عسلی که شکرک بزنه نشانه فساد شه و عسل تاریخ انقضا داره و جای گرم باشه شل بشه، آیا قابل استفاده هست؟ اونو باید کجا نگه داریم؟ خدا نگهدار از برنامه خوبتون.
من یه جایی عسلی خوردم به شدت طعم بهار نارنج داشت، انگار شما برگ بهار نارنج رو می‌خوردید به این شدت، و میگفتن که عسل طبیعی در شهرستان. بعد با جای دیگه عسلی خوردیم که هیچ عطر و طعمی از بهار نارنج نداشت، به اون شکلی دیده نمی‌شد، ولی ایشون میگفت که من این عسلم کاملا طبیعی، عسل بهار نارنجه. حالا یا هر گیاه دیگه، می‌خوام ببینم اون عسلی که طعم و عطر یه گیاهی، مثلا میگن آبیشن، الان خود زنبوردارا میگن که اسانسای هستش که خیلی هم گران قیمته، میگن اونا رو داخل عسل میکنن. لطف کن توضیح بدن که ما چطوری بکاریم که این عسل اسانس یا طعم خودشو داره و اصلا عسل طبیعی به شدت میتونه طعم آویشن یا بهار نارنج اینا داشته باشه. ممنونم از شما.
لطفاً بفهم
بفرمایید آیا از روی رنگ عسل میشه تشخیص داد که عسل خوب و با کیفیتی هست و اینکه چقدر غلظت عسل میتونه به تشخیص ما کمک کنه که این عسل کیفیتش خوب و مطلوب، این عسل طبیعیه یا نه؟ با تشکر.
از بدن بریده میشه یا زخم میشه عسل به مالیم التیام میبخشه، من اینو شنیدم، آیا این درسته یا باور غلطه؟ خیلی ممنون، خدا نگهدار.
بله، حتی سوال خوبی پرسیدن. اون سوال آخر رو من اگه میشه چون من کار درمان میکنم هست، الان پانسمان هایی هست اصلا حتی خارجی که توش روش نوشته که با عسل، من تحقیقاتم زیاد دیدم که تو ایران هم انجام شده و عسل طبیعی مصرف کردن واقعا تأثیر داشته. حتی یکی از همکاری خوب من تو دانشگاه تهران تحقیق کرده بود، اومده بود برندهای مختلف عسل ایرانی، اونایی که کارخونه‌های مواد غذایی هستن که یکی از فرورداشون هم عسل کار کرده بود، حتی حالا من نمیتونم بگم، ولی گفت میگفتش که برند فلانو بخوریم چون نتیجه کار ما با برند فلان بهتر از برند دیگه در اومد. یعنی برداشتشون این بود که این عسل غلظت عسل طبیعی توش بیشتر بوده. حالا کاری به این نداره، ولی آره این تاثیر داره رو زخم. بفرمایید حالا اون
خب دونه دونه جواب بدین. یکیش یه خانم محترمی سوال پرسیده بودن که ما عسل بهارنارنج از یه جا گرفتیم، بوداشه رایحه زیادی داشته، یه جا دیگه نداشته. ببینین الان ما تو کشورمون مرکبات کجا تولید میشه؟ شمال و جنوب کشور. مرکبات شمال با مرکبات جنوب خود میوهش یکیه؟
نه اصلا هم مزهش
خب دیگه. پس چطور انتظار داریم عسل اینو یکی باشه؟ میتونه عسل مرکب جفتش عسل مرکبات باشه، ولی وقتی میبینین هم تو غلظت هم تو رنگ هم تو رایحه‌اش اینا با هم متفاوت باشن. بعد تو مرکبات پرتقال با لیمو با نارنگی یکیه؟ خب اینا میتونه هر کدوم یه چیزی باشه دیگه. واسه همین یکی این که کجای عسل تولید شده، درسته اون گیاهه ولی کجا، مال گیاه کجاست، یکی کی تولید شده. یه وقت شما تو اوج گلدهی اون گیاه این عسل تولید میکنی، میشه گفت تا درصد خیلی خیلی بالایش به صورت خالص مال اون گیاه، حالا مثلا آبیشن یا بهارنارنج یا هر چیزی که هستش، مثلا مرکب بود. یه وقتی اوایل گلدهی یا اواخره هنوز گلهای دیگه‌ای مال گیاه دیگه وجود دارن. اینجا عسله گرچه بازم قالبش اون گیاهیه که اون زنبوردار میگه، مثلا میگه آبیشنه، ولی از گیاهان دیگه ای که پس و پیش این دارن گل بیدن تو اونم شهرش.
آره دیگه، نمیشه که به عسل دم کندو آگهی بزنین بچه ها لطفا میرین زنبورای عزیز میرین فقط برین آبشن بخوریم بیارین.
ولی میشه مثلا تا درصدهای خیلی بالایی خب میشه اصلا تطبیلی.
آره نه خب ولی کار سختیه.
ببینین یه خاصیتی زنبور داره،
ممکنه برای بهار نارنج بشه یا مرکب
بعضی
بشه.
بعضی گلا تو ایران مثل کنار مثل مرکب
خب همون، ولی وقتی شما مثلا میبرین تو دامنای البرز میذارین یا تو خود کوه میذارین که اون منطقه آبشن داره، خب چیز دیگه هم داره.
گیاها برای اینکه با هم رقابت نکنن زمان گلدهیشون با هم فرق میکنه، یه مقدار با هم فرق. به علاوه که زنبورا هم وقتی میان بیرون بر اساس اون فراوانی شهد عمل میکنن، یعنی چی؟ مثلا میاد بیرون این آبیشن بیشتری دیگه کندو سراغ چیزای کم ارزش با قند کم نمیره، میره سراغ آبیشن با قند زیاد با خواص داروی زیاد. این خودش این انتخاب میکنه و رو همین فقط کار میکنه. خیلی وقتا شامل تو زنبورستان من بارها دیدم که مثلا صبح ساعت 9 تا 10 زنبور روی شهدی روی گیاهی داره کار میکنه، برمیگرده دیگه هیچ کاری نمیکنه چون هیچ گیاهی گل نداره، دوباره دم عصر ساعت 2-3-4 دوباره پرواز میکنه برای گیاه دیگری. این گیاه چرا ساعت شما هم فرق میکنه؟ چون با هم رقابت نمیخوان بکنن، چون گردافشانی خیلی برای گیاه هم اهمیت داره. از طرفی هم زنبور هم اینو خبر دارن، هماهنگن با همو.
دقیقه اینی که نمیخوام بکنن فکری درش نیست، ولی به مرور زمان انتخاب طبیعی باعث شده
بالاخره هماهنگی تو طبیعت وجود
شانس
داره.
بقا بیشتر داشتن،
مثل یک موجود واحد داره عمل میکنه. اینا زنبورا و گیاها و اینا سلولای موجود واحد.
واقعا جمله جالبی گفتین، کل طبیعت مثل موجود
مثل
واحد.
موجود واحده. ما خرابش میکنیم،
ما خرابش.
بریم سوال بعدی. رنگ عسل یا تاثیر داره؟ جوابش هم الان دادیم. عسل آبیشن البرز با عسل آبیشن زاگرس رنگش فرق میکنه، گرچه میشه همش گفت مثلا این عسل زرده، مثلا این عسل اخراییه، ولی نمیشه گفتش که این اگر مثلا تیره بود عسل بهتری، اگر روشن بود عسل بدتری. این خیلی ملاک خوبی نیست، گرچه عسلهای تیره تر معمولا مواد معدنی بیشتری هم توشون دارن.
حالا خشم رنگ تاثیر
نه داره. طبیعیه ببینید.
حالا یه چیزی
یه چیزایی دکتر بذارید من بگم. این که من
مغزی تاثیر داره رو ما.
تأثیر که داره. خب اگه من غذام قشنگ تزیین شده باشه با همینجوری بریزن تو سطل بذارن جلو خب خیلی فرق
میکنه. نه نه به اونش کار ندارم. نمیدونم چرا آدم وقتی عسلی میخره که تیره تره احساس میکنه که این یه چیزی تو شخه خیلی سنگین تر و موقر تره. این بعضی از این عسل ها همچین رنگ زرد و زلال دارن خیلی به دل آدم نمیچسبه.
من یه چیزی بگم ببینیم ما چقدر مثلا عسل تیره تو کشور تولید میکنیم.
نمیدونم.
ما هر چقدر این دامنه اون عسلی که میخوریم رو محدودتر بکنیم عملا داریم قیمت اون عسل خاص رو بالا میبریم. کسایی که دارن عسل طبیعی تو با رنگا و طعم و رایحه های مختلف دارن تولید میکنن و مجبورشون میکنیم عسلشون رو به شکلی شبیه این بکنن.
آها پس یعنی میگین که باز